الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در اینجا یه وعده‌ای داریم نسبت به این اشاره‌ای که شهید مطهری در این کتاب عدل الهی دارن. در همون اول بحث عدل بشری و عدل الهی، چون به این نکته بسیار مهم توجه دارن، بعد از اینکه حسن قبح توضیح میدن، بعد که میفرماید که عادل و عدل و تحسین و ظلم و تقبیح و چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام ظلم، ظلم را از مقوله نقص، همون بحث نقص و کمال، چون هم همینو اشاره دارن، و ستمگری میدانیم و خود او را ظالم میخوانیم و روش او را لائق تقبیح میشماریم. این در مورد ما افراد بشر توضیح میده که به قول معروف با نهایت بی‌طرفی به همه به یک چشم نگاه میکنیم و در مناقشات طرفدار مظلوم و دشمن ظالم هستیم و فلان، و چنین کسی را دارای نوعی از کمال میدانیم. بعد میفرماید خدای متعال چطور؟ آیا اولا به همان معنا که درباره بشر عدالت کمال است و ظلم نقص است، درباره ذات الهی نیز عدالت کمال است و ظلم نقص است؟ اینجا این مقدار این نکته که این نکته رو بازم تو اصول فقه هم نداریم بازم، یا عدالت و ظلم به مفهوم رایج خود مفاهیمی اخلاقی و مخصوص اجتماع بشری و به اصطلاح از مفاهیم قراردادی و از شؤون حکمت عملی شمرده می شود، نه حکمت نظری، پس از حدود حیات بشری و حوزه اعمال اختیاری وی پا فراتر نمی گذارد. کدوم حرف درسته؟ بعد دوباره همین مطلب رو توضیح میده که بله توضیح میدن و بعد الان میخواد نتیجه بگیرن. بدون شک الان توضیحش حتما، اگر عدل و ظلم را به مفهوم رایج بگیریم که مفهومی اخلاقی است و مبتنی بر حس و قبح عقلی، و افعال خداوند را نیز بر محور همین حسن و قبح ها توجیه کنیم و بخواهیم افعال را، افعال حق را از نظر رعایت حقوق غیر بسنجیم، باید بگوییم که خداوند به این مفهوم رایج نه عادل است و نه ظالم. چرا؟ زیرا بعد این رو توضیح بعد می‌فرماید که اگر از مفهوم رایج عدل و ظلم صرف نظر کنیم و آن را مفهومی و اعتباری و مخصوص حوزه عملیات اجتماعی و بشری بدانیم، بعد می‌فرماید که الان ما باید چکار کنیم؟ یک معنای دیگری برای عدل در مورد خداوند مد نظر بگیریم و این مطلب رو توضیح میدن. بعد الان میرن توی بحث به قول معروف معنای عدل الهی که میفرماید دیگه ما در مورد عدل الهی، و میفرماید یکی از اختلافات بین متکلمین و حکما که به قول معروف ما نمیتونیم عدل الهی رو با چی ثابت کنیم؟ با حسن قبح عقلی و الی آخر، تا نهایتاً برسن حتما اینو مطالعه کنید در وقتهایی که مطالعات آزاد دارید، حتی این خیلی کار داره، ولی این تیکش بحثای خوبی مطرح کرده که بعد رفته سراغ عدل و معنای دوم و سوم و بعد همه این به قول معروف توضیح میده که الان حکما چی میگن. بعد میره و از نهج البلاغه به قول معروف مسائلش رو نقل میکنه، یه روال خیلی دقیقی بحث رو بیان میکنه. پس دقت بفرمایید که بحث حسن و قبح یک بحث چیه؟ حکمت عملی و اعتباریه و از مقوله مفاهیم اخلاقیه و لذا نمیتونیم ما حسن و قبح رو به کار ببریم در رابطه با بحث چی؟ اثبات عدل الهی، چون عدل الهی باید یه صفت حقیقی باشه دیگه، در مورد خداوند اعتبار معنا نداره. از اینجا به این نکته میرسیم که این جعل و شارع من العقلا و به این شکل و بعد شارع رو یه جا آوردن تا حد بالاخره عقلا، آوردن شارع به حد عقلا، اینها نمیتونه به این راحتی ما اینا رو قبول بکنیم، بلکه اینجا حرف هست برای گفتن. مدرسه دارم بهم زنگ میزنم. بله بله اینو بله. نه نه، تو این تیکش که حسن و قبح بحث کمال و نقص و ولی این و بحث اجتماع بشری و بحث مسائل بشری و نه اینکه ما بیایم این رو یه بحث حقیقی و تکوینی مد نظر بگیریم، یه یکیه و حرف درستیه و شهید مصری هم به همین نکته اشاره کردن. بله دیگه اشاره کرده، همه اینا رو گفته آی مظفر، ولی یه جاهای آی مظفر دیگه این مسئله حقیقت و اعتبار رو یه جاهای خیلی خوب تبیین کرده، انصافا خوب تبیین کرده، ولی از یه جا یک جاهایی هم مثل بحث حجیت قطع، مثل بحث همین ملازمه که گفت مدرک ملازمه کیه؟ عقل نظریه، که ما اشکال گرفتیم مدرک ملازمه نمیتونه عقل نظری باشه، ملازمه بین چی و چی؟ ببین اینا همینه ها، یعنی شما چطور میخوای بین دو امر اعتباری یک رابطه حقیقی، رابطه حقیقی یعنی رابطه علت معلول تولیدی، امور اعتباری به خاطر اینکه وجود حقیقی ندارن نمیتونن هم علت و معلول حقیقی باشن. لا اینها یه مقدار فهمش متوقف بر قوی شدن منطقتون در امسال و یه مقدار آشنایی با مباحث فلسفه در سال آینده که طبق روال درسی میخواید بدایت الحکمه بخونید، ولی این تا اونجا قشنگ مفهوم میشه که ما وجود حقیقی و وجود اعتباری رو باید از هم جدا کنیم. حالا این نکته متاسفانه در یکی دیگه از خلطهای حقیقت و اعتبار در نزد متکلمین همینه که اومدن چیکار کردن؟ حسن و قبحی که در رابطه با بحث اجتماع بشریه خواستن عدل الهی رو با این حسن و قبح ثابت بکنن، در حالی که عدل الهی با این حسن و قبح ثابت، شما نظر شهید مطهری رو تو بدایت المعارف هم خوندید، یعنی من الان این نکته‌ای که میگم شما تو بدایت المعارف اشارهش الان با این تفصیل نیست، ولی مصنف بدایت المعارف یه اشاره‌ای به نظر شهید مطهری هم کرده، ولی البته ایشون هم روال متکلمین رو طی کرده، یعنی اونجا روال متکلمین و به این شکل. این نکته بسیار دقیقیه که آقای مظفر انصافا اینجا به همین شکل گفته که حسن و قبح چیه؟ یک امر حکمت عملی، عقل عملی، اعتباری، قشنگ ها، و بعد قشنگ مصالح و مفاسد که ریشه اونا هست زده به کی؟ داده به کی؟ به عقل نظری، نداده به عقل. اینا رو خیلی قشنگ جدا کرده آقای مظفر، عبارتاشو براتون جلسه قبل، جلسات قبل خوندم، یعنی آقای مظفر اینجا رو خوب جدا و تمیز داده، مشخص کرده. البته یه جاهایی ولی خب شروعه واقعا، یا در معنای ذاتی خیلی قشنگ که اینجا دیگه ذاتی، نه ذاتی عیسی قوجیه، نه ذاتی باب برهانه، اینجا ذاتی ذاتیه به معنای عقلایی، یعنی تمام الموضوع میشه معنای ششم ذاتی در فضای اعتباری. اینا رو خیلی خوبم گفته آقای مظفر، متوجه بوده که در حسن و قبح ما نباید بریم سراغ حقایق، نباید بریم سراغ عقل نظری، نباید بریم سراغ حکمت نظری، چون حکمت نظری مختص حقایق، تقسیم حکمت نظری به فلسفه و ریاضیات و طبیعیات که همه حقایقن. اینا رو خوب نهایتاً الان این خاص نکته چون وعده ای دادیم آقایونم آوردن به حمدالله کتاب رو و کلن یک بابیه برای شما، باب واسعیه که انشالله در جاهای مختلف حواستون باشه به این نکته که ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری احکامشون جدا و این خیلی مؤثره در علم اصول. خود شهید مطهری رحمت الله علیه جمله ای دارن در کتابهاشون که اگر این بحث حقیقت و اعتبار که الان شما از آقای مظفر این رو اصلا موجز هم داشتید، موجز داشتید که موجز قشنگ بین عقل و عقلا فرق گذاشته. الان من اینا رو عمدن میگم که شماها این با این کد تحقیقی ذهنتون رو بگیره و برید دنبال این قضیه که مثلا در موجز شما داشتید، مثلا یه جایی که در موجز داشتید و به این نکته آقای سبحانی اشاره کرده بودن در پاورقی بود که در بحث اطبیعی یوجد به وجود فرده و ین عدم به انعدام جمیع افراده یا ین عدم به انعدام فرده، ها یادتون هست؟ آیه حائری یادت هست؟ آیه مجدمی در بحث مره و تکرار، در بحث بدل شمولی، در بحث این که خب ما اگه بخوایم بود امر مره و تکرار امر رو بخوام یه بار انجام بدیم کافیه، چون طبیعی یوجد به وجود فرده و چون متعلق امر چیه؟ طبیعیه. ها در ذیل اون امر نه. بعد ایشون اونجا یه پاورقی دارن موجز مراجعه کنید، اینا رو هی مراجعه کنید که ذهنتون همیشه آماده باشه تو این مسائل اساسی. من اون نکاتی که میگم مسائل اساسی علم اصول، یعنی باید ذهنتون ان شاء الله آماده باشه. اونجا میفرماید این قاعده که میگه الطبیعی یوجد به وجود فرده و یعنی عدم به انعدام جمیع افراده یا فرده، که شما اینو تو خود جلد اول هم خوندید. ایشون میفرماید به لحاظ عقلی و عقل نظری الطبیعی یوجد به وجود فرده و یعنی عدم به انعدام فرده، نه جمیع افراد، نه تو پاورقی، ولی به لحاظ عقلا الطبیعی یوجد وجود فرده و ین عدم به جمیع افراده. پس ین عدم به جمیع افراده با نظر عقلا، ین عدم به فردهی نه افراده با نظر عقلی و عقل نظریه. اینجا بین عقل و عقلا. خب الان من اگر بخوام نهی رو اتیان کنم، یعنی نهی رو انجا به قول معروف امتثال کنم، ها نهی امتثالش عقلائیه یا عقل نظریه؟ عقلائیه. لذا اینجا میگیم یعن عدم به جمیع ال، و الا اگه بخوایم عقلی نگاه بکنیم یه فردشو هم انجام ندیم کافیه، یه فردشو انجام ندیم. چون مثلا ما وقتی بگیم اینجا مثلا 4 تا انسان داریم، میگیم 4 تا طبیعی داریم اللحاظ عقل نظری و فلسفه و منطق. پس اگه زید از اتاق برفت بیرون یه طبیعی از بین رفت، ولی بنابر قول رجل همدانی که عقلائی و ابو آباء ابو ابناء، که انشالله میخونیم این رو در بحث استصحابای مظفر مفصل ها، که شما تو موجز خوندید این رو، اینجا هم میخونیم تو جلد اول مظفر هم خوندید ذیل بحث عام و خاص و ادات عموم، در ذیل ادات عموم اینو هم خوندید در اونجا، یا ذیل نهی گفتیم نهی فقط شمولی میتونه باشه، تو اجتماع رو نهی هم اشاره شد گفتیم خدمت دوستانا. اینم یکی از بحثای مهمیه که در علم اصول ما باید با الطبیعی یوجد به وجود فرده و یعنی عدم به انعدام فرده که عقل نظریه حرکت کنیم، یا با چی حرکت کنیم؟ با عقلا حرکت کنیم. ما باید با قول فلاسفه حرکت کنیم یا با قول رجل همدانی که عقلائی و عرفیه حرکت کنیم؟ با کدومشون؟ چون بالاخره ما معتقد شدیم همه آقایون میگن که متعلق اوامر و نواهی چی هن؟ طبیعت الاشیاء هن. طبیعت الاشیاء هن باید در خارج محققش کنیم. محقق کردن طبیعت اشیاء با نگاه عرفی یا با نگاه عقل نظری و فلسفی. اینجا مثلا این بحث اشاره شما تو موجز داشتید. حالا انشاءالله اگر ما بین این بحث حقیقت و اعتبار اون فرق اصلیش رو بذاریم و یاد بگیریم، تعبیر بسیار دقیقی دارن شهید مطهری در کتاباشون که علم اصول متحول میشه. حتی ایشون دیگه نرسیدن این کارو بکنن، چون ایشون واقعا شاگرد خوبی بودن برای حضرت امام در بحث اصول و فقه، و واقعا فقیه و اصولی قوی بود شهید مطهری. خود دیگه رفت دانشگاه نرسیدیم بحثا رو، الان زارن تقریراتشو میخوان چاپ کنن. ولی خب علی کل ما انشالله این رو مرتب اشاره میکنیم که نهایتا بتونیم یه جنبندی این بحث داشته باشیم. بله، ایشون در بحث عقل و عقلا اینجا استفاده کرده از کجا؟ از جلد اول خودش. اینجا اگه خاطر مبارکتون باشه، اومد چیکار کرد؟ قشنگ بین عقل و عقلا جدا کرد و گفت من یه عقل دارم که عقل نظریه، که مدرک چی؟ امور حقیقیه واقعه، یدرکها العقل النظری. العقل النظری درک میکنه چی رو؟ این امور حقیقی. اینجا تصریح داره که عقل نظری فقط چی رو درک میکنه؟ امور حقیقی. امور حقیقی هم میدونید یعنی امور تکوینی، اموری که در خارج یا ما به ازاء مستقل دارن یا ما به ازاء غیر مستقل، یا اصلا تو ذهنن فقط. دقت کردی؟ بعد در رابطه با عقل عملی بعد جدا توضیح میدن که بعد میفهمید عقل عملی، پس اینجا شد عقل نظری. یه عقل نظری داریم که امور حقیقی رو درک میکنه. در عقل عملی هم ایشون وارد شدن و گفتن عقل عملی همون آراء محموده است که تطابقت علیه آراء عقلا. پس بناء عقلایی که من میگم یعنی همون عقل عملی. البته عقل عملی رو توضیح دادیم در جلد یک که اینجا عقلا به ما هم عقلا که شارع رو شامل بشه، چون بعضی وقتا عقلا به ما هم انفعالیون، به ما هم عاطفیون یه چیزایی رو درک میکنن، عقل عملی هم تأیید میکنه، ولی در رابطه با شارع استعمال نمیشه. پس آراء محموده اخص از عقل عملی یا مساوی یا هم اخصن. یعنی عقل عملی یه چیزایی رو درک میکنه که عقلا به ما هم عقلا که شارع تو شکمشونه درک نمیکنه، و اون هم انفعالیات و عادیات و الی آخر. انفعالیات در مورد شارع معنا ندارن. قشنگ اینا رو دیگه توضیح دادیم. پس ما یه عقل نظری داریم که مدرک واقعیات، یه عقل عملی داریم که مدرک اعتباریات و بایدها و نبایدها و مدرک چیه این مسائل هست. این رو که تا اینجا توضیح دادیم، بعد گفتیم این عقل عملی، این دیگه شاخه، این دیگه مر حرف دیگه، یعنی نتیجه خلاصه بحث این شد ها، که عقل نظری مدرک واقعیات، چند جای این کتاب ایشون اینو تصریح کرده، عقل عملی مدرک اعتباریاته. الان عقل عملی که مدرک اعتباریاته، یه آراء محموده داره که با شارع مشترکه که همون بنا عقلاست، یه انفعالیات داره که شارع ازش خارجه که بازم انفعالیات درک عقل عملی هن، و بازم اونا رو عقلا به عقلا استفاده میکنن. الان در مورد انفعالیات شارع باید چه کار بکنه؟ باید امضا بکنه، یعنی علاوه بر رد، عدم رد به درد نمیخوره، ولی در رابطه با آراء محموده عدم رد کافیه، چون خود جزءشونه. اینا انشالله میخونیم در آینده، هنو بحثمون تکمیل هم نشده. در بحث سیره عقلا ایشون اینو تصریح میکنه. عقل نظری هن دیگه، قسمای مقابل یقینیات هن. اینا تو مشهورات هن، تو جدل هن. آفرین، که عقل عملی درکشون میکنه. اینا حقیقی نیستن که بفرستیمشون ذیل یقینیات و باب برهان. قشنگ اینا رو آقای مظفر تو صناعات خمس، یعنی آقای مظفر گفته تا کسی منطق من رو دقیق نخونده باشه، دقیق ها، دقیق به معنای این که قد علمنا فلسفه و اینا رو هم یه اجاهایی، یعنی اینجوری ها، اصول فقه من مبتنی بر المنطق منه. قشنگ الان شما دیگه میبینید جاهای مختلف تا المنطق در مشتتون نباشه اصول فقه رو عمقش رو باید دوباره یادآوری کنید. دقت فرمودی یا نه؟ علی کل یه نکته دیگه ای که آقای مظفر گفت رابطه بین عقل نظری و عقل عملی، که عقل عملی درسته که اعتبار میکنه حسن و قفر رو، اعتبار میکنه باید و نباید رو، ولی این اعتبار با نگاه به یه سری چیه؟ حقائقه که این حقائق یا کمال و نقصن یا مصالح و مفاسدن. کمال و نقص و میشه حسن و قفر، مصالح و مفاسد البته این مصالح باید مصالح عامه باشن نه مصالح اینجا. این مصالح رو و این کمال و نقص رو کی درک میکنه؟ عقل نظری. پس عقل نظری با عقل عملی ارتباطی هم دارن، ولی ارتباطشون ارتباط علت و معلول نیست، به قول آقایون ارتباط تولیدی نیست. ولی اگه ارتباط تولیدی بود خب میشد اصلا چرا جداشون کردی؟ خب یه عقل دی در کار رو نباید جدا کنی. این نکته رو هم عبارت شو براتون دیگه. این جنبندی رو نوشته، این میشه یه مقاله دوم. مقاله اول تو بحث اجماع بود که ما از شما خواستیم تو بحث اجماع یه مقاله بنویسید ذیل بحث اجماع منقول به خبر واحد و نظر آقای مظفر و بیان ایشون از نظر شیخ الی آخر. این میشه مقاله دوم. اگه کسی از دوستان بخواد مقالات رو تا آخر باقی مونده سال بتونیم یه 10 تا مقاله. مقاله دوم چیه؟ بحث عقل و عقلا. چرا سوم؟ الان اونا رو میگذاریم چون اول کار اون بود، ولی الان دیگه با ما را افتادید دیگه. بالاخره مشتریامون ما پیدا کردیم بعد از یه چند ماه. اول سال زیاد اونجا در بحث پیدا کردن هم دیگه بود دیگه، ولی الان بالاخره مشتریامون باید یه مقاله دوم رو ازشون میخواییم. مقاله دوم بحث عقل و عقلا با این تو با این سیر عباراتشو بیارید، نکاتشو بیارید، نقطه نظراتی که با هم بررسی کردیم ذیل کلام ایشون هم بیارید. پس من یه عقل نظری دارم مدرک حقایق، یه عقل عملی دارم مدرک اعتباریات. عقل عملی در یک عقل عملی عقلا به ما هم عقلا آراء محموده که شارع هم جزءش میشه، ولی یه عقل عملی انفعالیات و عاطفیات دارم که شارع جزءشون، چون شارع واجب الوجوده و نمیتونه انفعالیات، حتی همینجا این که شارع واجب الوجوده فلان الان نمیخوام اینو هم باز متعرض بشه، الان این بمانه سر جاش الان دیگه یه مقدار، ولی خود همین هم باز هم نکته داره ها، ولی فعلا اینا رو ندیده میگیریم، نمیخوام همه چی رو خب، ولی میخوام بگم اینا با توجه به معلوماتتون. بعد اونجا عقل عملی انفعالیات اسمشو میذاریم انفعالیات، اینا همش تو اعتباریات هم. عقل نظری هم با عقل عملی ارتباطی داره، ارتباطش البته به این شکله که مصالح و مفاسد مدرکشون عقل نظریه، ولی حکم مبتنی بر اونها مدرکشون عقل عملیه. این شد عقل و عقلا. عقلا به ما هم عقلا دیگه، عقل آراء محموده دیگه، آراء محموده منظور. مثلا شما یه مشهورات، بله، مثلا از جاهایی که شما استفاده کردید از بناء عقلا به معنای آراء محموده کجا بود؟ حالا پیادش کنید. شما از عقلا به معنای آراء محموده وقتی گفتید بناء عقلا، بعد گفتید منظور ما از بناء عقلا آراء محموده است، کجا استفاده کردید؟ امارات کجاش؟ مثلا در مصلحت التسهیل گفتیم ما دلیلمون بر مصلحت التسهیل چیه؟ روایتی که نداریم، گفتیم بنا عقلا. خب مصلحت التسهیل از اون مصالح نوعیه است که عقل نظری درکش میکنه و عقل عملی میگه چی؟ حکم اعتباری هم داد. اگه یادتون باشه ما اماره رو با چی درست کردیم؟ حاج آقا با اعتباری دیگه، گفتیم نازل منزله قطع، نه حقیقتا قطع نمیشه، نازل منزله قطع. بعد گفتیم نازل منزله قطع یعنی چی؟ یعنی اعتبار که عقل عملیه دیگه. یه جا دیگه کجا استفاده کردیم؟ از عقلا به معنای آراء محموده. آفرین های مجدمی، امروز داری به ما روحیه میدی. هم در حجیت خبر واحد تصریح کردیم که مثلا در حجیت خبر واحد ما هم چیزی درست کردیم، باز هم یه مصلحت و تسهیلی درست کردیم که عقلا برای این که به اختلال در نظام، چون مصلحت تسهیل همون اختلال در نظامه، برای اینکه اختلال در نظام ایجاد نشه ها اومدن چیکار کردن؟ ها گفتن ما دست از قطع و یقین میکشیم و میریم پناه میبریم به خبر واحد، ولی اینکه خبر واحد احتمال خطا هم درش، ولی احتمال خطای خبر واحد نمیچربه بر مصلحت اختلال در نظام، نظام اجتماعی زندگی. اینم یه مصلحت نوعیت، یه مصلحت عامه است که عقل نظری درکش کرده، عقل عملی حکم میکنه به اینکه الخبر الواحد حجه اندل عقلا به ما هم عقلا. تصریح چیزم این بود، تصریح محقق اصفهانی، عبارت محقق اصفهانی، عقلا به ما هم عقلا، آراء محموده. پس ما اماراتمون رو در واقع با بنا عقلا به معنای آراء محموده درست کردیم. ببین اینجا پیاده کردنش ها، نه با عقل نظری. پس من اینجا وقتی میگم عقلا یعنی عقل عملی آراء محموده. آقای مظفر این تو سیستمش موجوده و استفاده کرد دیگه قشنگ، چون ما هی میگفتیم عقلا عقل، عقلا عقل، کسی فرقشو توضیح نمیده، قشنگ آقای مظفر توضیح داده که آقا جون من یه عقل نظری دارم یه عقلا. عقل نظریم در کجا؟ در جایی که چی داشته باشم؟ ملازمه به معنای امور واقعی که ما نقدش کردیم. حالا آیا عقل نظری کلن در اصول فقه داریم یا نداریم؟ چون عقل نظری یعنی عقل فلسفی دیگه، باید اینو درست کنیم انشاءالله، اینا برای سطوح عالیه. آیا ما عقل نظری داریم یا نداریم؟ آقای مظفر میگه داریم، با ملازمه خواسته بیار عقل نظری رو، که ما ملازمه رو چیکار کردیم؟ هواش کردیم دیگه. گفتیم نمیشه دو طرف اعتباری باشن ملازمه حقیقی باشه، پس عقل نظری رو هوا کرد. یعنی آقای مظفر بنده خدا میگه، گفت عقل نظری، این خیلی قشنگ ها، گفت عقل نظری ورودش در علم اصول فقط با چیه؟ با ملازمت. ملازمه رو هم که گفت از امور حقیقیت. ما این رو گفتیم آقای مظفر تو خواه خلط حقیقت و اعتبار رو خوب جدا کردی تا یه جای ادامش بده، اینجا شد دوباره خلط حقیقت و اعتبار. چطور بین دو امر اعتباری میخوای یه ملازمه یه حقیقی درست کنی؟ نمیشه. ملازمه خویشون تعبیر کرده حقیقی، ملازمه یه اعتباری دیگه بهش نمیگن ملازمه، تعبیر ملازمه بهش به کار نمیبرن. تعبیر ملازمه بینه که لازم و ملزوم حقیقی باشه. دقت کردید یا نه؟ بله دیگه، هستونید نداریم، نه هستونید حقیقی باید باشه، یعنی یا معقول اولا باید باشه یا معقول ثانی فلسفی یا منطقی. نه دیگه، یعنی ما باید حقایق و وجودات رو، حقایق و وجودات هم تعریف کردیم، انسان چه باشه چه نباشه اونا تحقق، یه ملاک بهتون دادیم ها دیگه. اینطور فقط ما اصطلاح درست نمی کنیم، آقایون اصطلاح درست نکردن، گفتن حقیقه حقیقی به چیزی میگن که چه انسان باشه چه انسان نباشه هستش. الان شما باشی یا نباشی علیت در خارج هست، ماها باشیم یا نباشیم نمیدونم این در و دیوار قالی و نمیدونم این اشیاء در خارج، ما باشیم یا نباشیم ارواح و مجردات و ملائکه و اینا هستن، ولی اعتباریات نه، اگر ما نباشیم اونا هم نیستن. فرض کن همه انسان ها از بین برن، دیگه اعتبار معنا نداره. معتبر تا نباشه، معتبر باید باشه که معتبر تحقق پیدا کنه. نه دیگه، هست مثل چی؟ نداریم دیگه، باید این اعتبار داشت. البته خود این که تقسیم به این شکل دیگه اعتباری، یعنی این که باید معتبرش، معتبرم انسانه دیگه، معتبرش باید باشه. الان فعلا ما انسان معتبره، همین قوانین قراردادی که ما داریم همه اینا اعتباری هم دیگه. انسان باید باشه که اینها رو وضع کنه. ببین اینا وضع هم. اگه خاطر مبارکتون باشه ما دلالت وضعیه گفتیم، دلالت طبعیه و دلالت چی؟ دلالت عقلیه رو منحصر کردیم در چی؟ در علت و معلول، یا معلولین به علت واحده که تو کجا خوندیم؟ در انولم. اشکال نداره، بالاخره بازم اونا به علیت برگشت، جهان واقع و حقیقت به علیت برمیگرده، ولی در جهان اعتبار علیتی نیست. اونجا تنها ملاک چیه؟ این که عقلا قرضی به این سیستم عقلاست، یعنی باید من اینو خوب درک کنم تا قشنگ فقه هم واقعا فقه بشه. اینجور بالاخره حقیقیه دیگه. یا علت و معلوله باشه، ولی علت دارن دیگه. این رسیدن از معلول به معلول به خاطر اینکه علت بالا سر شد، لذا میگیم ام معلول به علت، علت به معلول. بعد اون رو برگردوندیم به چی؟ به لم برگردوندیم دیگه، گفتیم اون ان هم در واقع به چی برمیگرده؟ به لم برمیگرده. سنخشو یکیه دیگه، یعنی بازم حقیقی نیستن. یعنی شما نه نیستن، شارع نیست چی؟ نه شارع هست دیگه، تاش ای شارع رفت اونا میرن دیگه. لذا یه زمانی هم بودن یه زمانی هم نبودن. یعنی این احکام از کی اومدن؟ جعل شدن. ببین میگیم جعل اعتباری. ببین آقای مظفر قشنگ براتون توضیح داد دیگه حاج آقا. ببین آقای مظفر اینو کجا توضیح داد؟ توی حد و اعتبار چیه؟ ایشون چرا دیگه یکیه؟ نه اعتبار دیگه، بله همش اعتبار شارعه دیگه. الان وجوب السلام ای چی داره غیر از یک اعتبار؟ نه خب ایشون هم گفته. نه ببین حاج آقا یه بار این بحث با من مباحثه کنید که خوب جا بیفته. ببینید آقای مظفر در صفحه براتون خوندم عبارتش رو، ذیل حسن قب، در اونجا تصریح کرد که مصلحت و مقصد چیه؟ حقیقیه. مصلحت و مقصده چه در احکام چه در قوانین ما چیه؟ یه امر حقیقیه. مصلحت صلات چیه؟ معراج المؤمنه. معراج المؤمن یه امر، چرا؟ چون تعالی روحه دیگه، اینا یه امور حقیقیه. روزه یکی از مصالحش صحت انسانه، صحت بدن. صحت بدن چیه؟ یه امر حقیقیه، درسته یا نه؟ اینا بماند. الان انسان ها و به قول معروف شارع هم همیشه عقلا بگیم، عقلا به ما هم عقلا، این مصالح و مفاسد رو میبینن. در المنطق هم تو منطق مظفر هم خوندید اینا، عقلا اینها رو میبینن، میخوان به اینها برسن. برای رسیدن به اینها چه کار میکنن؟ یه سری قوانین وضع میکنن. این قوانینی که وضع میکنن اگر این انسان ها و این عقلا به ما هم عقلا نباشه وضع میشن؟ نه دیگه، بالاخره قصدشون خودشون. ولی اگر اون عقلا به ما هم عقلا نباشن، اون مصالح و مفاسد از بین میرن؟ نه هستن. بله من وقتی میخوام یه سری قوانین جعل کنم، یه سری مصالح و مفاسد حقیقی دیدم، که این مصالح و مفاسد حقیقی رو که من دیدم حقیقی هست. مثلا بحث صحت جسم، و صحت جسم یک مصلحت حقیقی است. من برای این صحتی که به این صحت جسم برسم، بنده میام یه سری قوانین وضع میکنم، میگم از امروز به بعد کسی حق نداره که چی؟ مثلا اینقدر بخوابه، این غذاها رو بخوره، این باید شب حتما این ساعت بخوابه، حتما با یه سری قوانین وضع میکنم برای تو حجره، تو مدرسه علمیه خودم. خب الان این قوانینی که من وضع کردم، این قوانین وجود حقیقی دارن؟ یعنی این قوانین اگه من نبودم بودن تحقق پیدا میکردن؟ نه دیگه. مثال دیگه، خوندید اینا رو؟ این حاج آقا اینا کجا خوندید؟ یه لحظه یه لحظه، تو وضع، تو وضع شما چی گفتید؟ وضع بین لفظ و معنا، رابطه لفظ و معنا حقیقیه یا اعتباریه؟ آفرین. یعنی چی؟ گفتن اگر حقیقی بود، استدلال آقایون چی بود؟ اگر حقیقی بود دیگه تعلیم تعلم معنا نداشت، چون همه یاد بلد بودن دیگه. مثل وجود درخت، وجود درخت باید یادش بدی یا همه درکش میکنن؟ حقیقیه دیگه. ولی رابطه بین لفظ ما و این ماده آب و این معنا، اینو باید یاد بدی. چرا؟ چون تو وضعش کردی توی انسان. الان واضع انسان دیگه یا هر کی. پس رابطه بین لفظ و معنا یه رابطه حقیقی، چون اگر رابطه حقیقی بود چی پیش می اومد؟ فلسفه برای شناخت حقائقه. فلسفه قوانینشه. یعنی فلسفه به قول معروف میخواد اینو بگه که در واقع در همون اول فلسفه، سبب فلسفه رو میخونیم که ما در شناخت حقایق بعضی وقت خطا میکنیم، نه بدیهیات، چون ما حقایق بدیهی نیازی اصلا به هیچ علمی نداره. برای یادگیری بدیهیات هیچ علمی، لذا قضایای بدیهی در هیچ علمی جای نمیگیرن، به اینا میگن اصول متعارفه. ولی در قضایای نظری چی پیش میاد؟ خطا پیش میاد. برای این که شما جلوی خطا رو بگیری، باید بیایی بگی که آقا جون یه سری قوانین وضع کنی، یعنی کشف کنی. اینجا وضع معنی کشف ها، مثل منطق. منطق برای چی میخونی؟ منطق علم حقیقیه دیگه. منطق میخواد علما نشستن سیر فکر بشر که یه امر حقیقیه نوشتنش. دقت کردی؟ نه اونا نشستن هی فکر کردن این سیر رو پیدا کردن، کشف کردن، کشف کردن، نه خلق کردن. ایجاد نیست، جعل نیست. پس ما برای اون علوم حقیقی رو برای چی میخونیم؟ برای بحث خطا میخونیم، برای اینکه منع از چی بشه؟ از خطا بشه. ولی در امور اعتباری ما باید به هم یاد بدیم. به چه معنا؟ به این معنا که با چنین چیزی رو من درست کردم، این به بعد آقا تو بدون. پس شما باز هم این بحث رو کجا خوندید؟ در بحث وضع خوندید، که همونجا آقای مظفر در اول وضع ها؟ یعنی اگر این بحث رو ما دقیق نشیم حاج آقا، هیچ کدوم این بحث‌های اصولی دستمون نمیاد. در اول بحث وضع یه لحظه حاج آقا، شرمنده. ببین حاج آقا، لا شک ان دلالت اللفظ علی معانی ها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه. یعنی چی ذاتی نیست؟ یعنی حقیقی نیست. که ذاتیه دلالت دخان علی وجود النار، دخان دلالتش بر وجود نار از چه بابه؟ از باب علت معلوله دیگه، دلالت عقلی. میگه بابا جون را لفظ و معنا دلالتشون عقلی، چون دلالت عقلی حقیقیه دیگه، اگرچه بعضی ها توهم کردن. ولی این حرف درست نیست، چون اگه این حرف درست بود چی پیش میومد؟ همه الفاظ رو همه بشر باید بلد باشن دیگه، نباید بریم مثلا زبانکده انگلیسی یاد بگیریم. در حالی پس اینجا آقای مظفر داره تفریح میکنه که رابطه لفظ و معنای رابطه جای دوم، جاهای ما، جای دومی که این بحث رو قشنگ گفته، که من دیگه اینا رو تو مباحثه انشالله قشنگ ببین، در امر 15 الحجی امر اعتباری او انتزاعی، بعد توضیح داده ان حقیقت الجهل هو الایجاد، والایجاد على نحوين، یه جعل تکوینی داریم یه جعل اعتباری. جعل تکوینی یعنی چی؟ یعنی خلق، یعنی علت و معلول. ولی جعل اعتباری یعنی چی؟ یعنی نازل منزله کردن من. الان ممکنه این نازل منزله کردن شما به ذهنت نیاد، شعر گفتن یا امر اعتباری، استعاره درست کردن، کنایه درست کردن، اینا همه امور اعتباریه. و باید قشنگ این رو الان آقای مظفر سعیش بر اینه که یکی از کارهایی که در اصول فقه مظفر کنه بگه آقای طلاب حواستون باشه، من میخوام این نکته بسیار مهمی بهتون یاد بدم که بین حقیقت و اعتبار باید چیکار کنید؟ جدا کنید. حواستون باشه ما یک جعل اعتباری داریم، یه جعل حقیقی. حواستون باشه که حقیقت و اعتبار رو با هم قاطی نکنید. جاها البته اگرچه خود ایشون یه جایی هم رعایت، ولی یه جایی واقعا رعایت کرده و خواسته ما رو بار بیاره اینجوری. فرد چند شد؟ هست، ولی اون که علتش نیست. خب اگه علت میدونم این که معنای علیت نیست. خب شما معنای علیت رو باید بری کار کنی حاج آقا. معنای علیت این نیست، علت فقط معلول حقیقی میده، علت حقیقی معلول حقیقی میده. خب خویشو ملازمه رو بین اون مصالح که در نظر نگرفته، خب نگفته، خب اونا خب ما به درد ما نمیخوره که ما اینا رو علم نداریم. من چی میدونم ملازمه ای مصلحتی که در فسخ حکم شرعی چیه؟ خب من که بلدش نیستم، از کجا معلوم ملازمه هست؟ من که نمیدونم. ملازمه بین، داره تصریح میکنه، بین حکم شرعی و حکم یه امره. آفرین، خوبه. اگه میگفت مصلحت، بله حرف خوبه، ملازمه بین مصالح هست. باید ببینیم اون مصالح، آخه اینا آخه دوتا مصلحت نیستن. ایشون دا میدونم آها دیگه، ملازمه بین احکام دیگه. بله، همه آقایون گفتن کل ما حکمه بشه، من گفتن که مصلحتی که دنبال بله.
حضرت تقنی هست
لا واقع 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 لا وا